ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 28 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار ایران و یا جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران امیر مصدق کاتوزیان هست با دستی پر از خبر و صد البته که تازه ترین ها رو از او خواهیم شنید و با او آغاز میکنیم.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد و با سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه که 15 سرنشین داشت نوشت حکومت بشار اسد، ایران و حزب الله مسئول این رخداد هستند. ساعتی پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقیه در آسمان سوریه بودند با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. اما وزارت دفاع اسرائیل با اعلام اینکه در هنگام وقوع این رخداد جت‌های اسرائیلی در آسمان این کشور بودند افزوده است که این جت‌ها برای از بین بردن یک تأسیسات تولید سلاح وارد آسمان سوریه شده بودند. به گفته ارتش اسرائیل این سلاح‌ها امنیت این کشور را تهدید می‌کردند. بیانیه وزارت دفاع اسرائیل همچنین می‌گوید مدارک لازم در این زمینه در اختیار مقام‌های روس قرار خواهد گرفت. در پی این رخداد وزارت دفاع روسیه ارتش اسرائیل را متهم کرده بود که برای حمله به لازقیه تنها یک دقیقه پیش از این اقدام اطلاع رسانی کرده بود. وزارت خارجه روسیه هم سفیر اسرائیل را احضار کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نشست وزرای خارجه گروه 4+1 در نیویورک برای گفتگو درباره اقدامات عملی در زمینه ادامه اجرای برجام را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تایید برگزاری این جلسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که قرار است نتایج این نشست به هیئت نظارت در تهران گزارش شود و مقامات عالی در این زمینه تصمیم گیری کنند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روز اول مهر رایحی نیویورک خواهد شد به روز برگزاری نشست پیرامون برجام اشاره نکرد. ایران میگوید در صورت برآورده شدن انتظاراتش از اقدامات طرف مقابل در برجام خواهد ماند. ایالات متحده آمریکا حدود 4 ماه پیش با ناقص خواندن برجام آن را ترک و بار دیگر تحریم‌های خود علیه تهران را بازگرداند. تهران می‌خواهد تا پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و چین تعهدات خود را به اقدامات عملی تبدیل کنند. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه با استقبال از توافق میان ترکیه و روسیه در زمینه ادلب آن را گامی مهم در زدودن بقایای به گفته او تروریست ها در سوریه ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم با اشاره به سفرهای اخیر خود به آنکارا و دمشق و همچنین نشست سه‌جانبه تهران در توییتی از کارا بودن دیپلماسی نوشت. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در پی دیداری در سوچی توافق کردند تا 23 مهر ماه یک منطقه حائل در ادلب تشکیل دهند که مخالفان تندروی بشار اسد از جمله گروه‌های متحد با القاعده باید آن را ترک کنند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روسیه اسرائیل را و اسرائیل سوریه، حزب الله و ایران را در مورد سرنگونی هواپیمایش مقصر می‌داند. مقام ایرانی میگوید جایگزین کردن نفت ایران عملی نیست.
در ماه گذشته کمترین نفت را صادر کردند. به تدریج تمام این کشورها با اینکه نفت ایران خیلی ارزان ارائه میشه، برسه به جایی که نفتکش‌ها نباشه، بیمه نباشن که نفتکش‌ها رو تو اقیانوس‌ها بیمه بکنن، بالاخره به جایی میرسه که از ایران خریداری نکنن.
قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی میگوید در کنگره این حزب شرکت نخواهد کرد و از تأسیس حزب جدیدی خبر داده است.
به شیوه‌ای که آقای خاتمی داشت معترض بودن، خب البته اعتراضات در بخش‌های دیگه هم بود، ولی شیوه مواجهه با این روش‌ها فرق می‌کرد. آقای منتجب با این موضوع تخریبی و هجمه‌ای برخورد می‌کرد.
دبیر شورای عالی فضا مجازی اعلام کرده است که تهدید کرده است که برای اینستاگرام باید کاری انجام شود و الا فیلتر خواهد شد.
فکر میکنم حقیقتش با توجه به سابقه آقایون باید به زودی منتظر این باشیم که اینستاگرام هم فیلتر بشه در ایران.
و برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روسیه اسرائیل را مسئول حادثه‌ای دانسته که منجر به سرنگونی یک هواپیمای نظامی روسی و مرگ تمام سرنشینانش در حوالی سوریه شده است. اما از سوی دیگر اسرائیل ضمن اظهار تأسف از سقوط هواپیمای روسی میگوید مقصر این حادثه بشار اسد، حزب الله و ایران هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اسرائیل میگوید که متاسف است هواپیمای روسی سرنگون شده و تمام سرنشینانش جان باختند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده شب دوشنبه نیروی نظامی اسرائیل تأسیسات ارتش سوریه که گفته می شود محل تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و تهدید برای اسرائیل به شمار می رود را بمباران کردند. بر اساس این بیانیه جنگنده های اسرائیلی زمانی که پدافند هوایی سوریه به این حملات واکنش نشان داد به خاک خود بازگشتند. اسرائیل ارتش سوریه را مقصر سرنگونی جنگنده روسی دانست و افزود ایران و حزب الله نیز مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. نیمه شب دوشنبه یک فروند لوشین 20 که پس از عملیات تجسسی در کرانه های سوریه دریای مدیترانه در حال بازگشت به پایگاه حمیمین بود از صفحه رادار محو شد. سه‌شنبه وزارت دفاع روسیه تایید کرد این هواپیما هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفته، سامانه که روسیه چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما به گفته ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه، جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله در منطقه لازقیه عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوایی های سوریه گذاشتند. او همچنین گفت اسرائیلی‌ها تنها یک دقیقه پیش از وقوع حمله خود نظامیان روس را از آن مطلع کردند و هواپیمای روسی فرصت نکرد به محل امن پناه ببرد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد
расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные.
اقدام تحریک‌آمیز اسرائیل را خصمانه می‌دانیم. در نتیجه عملیات غیرمسئولانه نظامیان اسرائیلی 15 نظامی روس جان باختند. این گام کاملا خلاف روح همکاری میان روسیه و اسرائیل است. حق اقدام متقابل مناسب را برای خود محفوظ می‌دانیم.
ما оставляем за собой право на адекватные ответные действия.
کرملین ضمن ابراز نگرانی اعلام کرد وضعیت در حال بررسی است. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه طی تماس تلفنی با اویگدور لیبرمن همتای اسرائیلیش گفت به اسرائیل برها هشدار داده ایم. حملات این کشور در سوریه امنیت نظامیان روس را به مخاطره می اندازد. چندی پیش اسرائیل اعلام کرد طی دو سال گذشته بیش از 200 بار به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده. ویکتور موراخوفسکی کارشناس نظامی می گوید دو سناریو پیش پای مسکو است.
اسرائیل و روسیه могли создать канал для деконфликтизации.
بین روسیه و اسرائیل مکانیزم جلوگیری از تصادم ناخواسته وجود دارد که تاکنون به دفعات عمدتاً برای حملات اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه مورد استفاده قرار گرفته. روسیه به رغم اینکه متحد ایران و اسد در سوریه است، همواره به این گونه حملات چشم بسته بود. اما سقوط هواپیمای روسی میتواند توافق نانوشته سالهای اخیر را تغییر دهد. یک سناریو این است که روسیه همچون در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه که روابط مسکو آنکارا را مختل کرده بود عمل کند، که این سناریو را بعید می‌دانم. هم به دلیل روابط نزدیک روسیه با اسرائیل و نتانیاهو با پوتین و هم به دلیل تجربه‌هایی که روسیه در پی جدال با ترکیه کسب کرد. سناریوی محتملتر این است که دست کم در مقطعی نسبتاً طولانی روسیه در عملیات اسرائیل در سوریه دخالت کند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه این دومین بار است که مسکو مسئولیت سرنگونی هواپیماهای نظامی خود را بر عهده همسایگان سوریه می‌نهد. در پاییز 2015-1394 خورشیدی جنگنده های ترکیه به یک بمب افکن روسی در منطقه مرزی بین سوریه و ترکیه حمله کردند. تنش های کم سابقه میان دو کشور تنها پس از مذاکرات فشرده پشت پرده و وساطت متحدان روسیه و ترکیه پایان یافت. اکنون ترکیه در کنار ایران و روسیه در چارچوب مذاکرات آستانه خود را ضامن آتش بس در سوریه می داند. و دوشنبه طی دیدار رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین در سوچی، رؤسای جمهور ترکیه و روسیه درباره ایجاد منطقه حائل در ادلب به توافق رسیدند. بر اساس این توافق قرار است نوار حائل 15 تا 20 کیلومتری بین ارتش سوریه و گروه های مخالف در ادلب ایجاد شود که نیروهای ترکیه و پلیس نظامی روسیه در آن گشت‌زنی خواهند کرد. به گفته وزیر دفاع روسیه این بدان معناست که عملیات نظامی در ادلب انجام نخواهد شد. کرملین اعلام کرد جزئیات توافق روسیه و ترکیه در اسرع وقت به اطلاع ایران خواهد رسید. ایران به مذاکرات سوچی دعوت نشد، اما از توافق روسیه و ترکیه استقبال کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شامگاهی ما هستید. بشنوید که هادی العامری، رئیس سپاه بدر عراق و رهبر ائتلاف فتح، از نامزدی برای پست نخست وزیری انصراف داده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه روی خط تلفن مستقیم ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و خبرهای بیشتر در این باره را از شما بشنویم.
بله، سلام به شما همینجا. همینطور که گفتید، هادی العامری رهبر ائتلاف فتح که متشکل هست از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی موسوم به هشت الشعبی، امروز انصراف خودش رو از نامزدی برای پست نخست وزیری اعلام کرد. آقای العامری در صحبتهایی که داشت تأکید کرد که کسی که نخست وزیر میشه باید توافقی باشه و اکثر ائتلاف های حاضر در پارلمان با نخست وزیرش موافقت کنند، خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر شد. ولی مسئله این هست که چرا آقای العامری انصراف داد؟ به خاطر اینکه یکی از شعرهای مطرحی عنوان می شد نامش که از سوی ایران هم حمایت می شه برای نخست وزیری عراق. به نظر می رسه صحبت هایی که نقل شد از مرجعیت و به طور مشخص از آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعه در عراق مبنی بر مخالفتش با نخست وزیری برخی چهره ها، از جمله هادی العامری، یک دلیل بسیار مؤثری بوده در تصمیمی که رهبر ائتلاف فتح گرفت برای انصراف از پست نخست وزیری.
ایلیا، اکنون روند انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید عراق به کجا رسیده؟
جلساتی داره برگزار میشه الهه. یک سری جلسات در بغداد هست. مشورت ها میانه رهبران ائتلاف ها و فراکسیون پارلمانی همچنان در جریان هست. در آخرین جلساتی که برگزار شد شب گذشته در بغداد، محمد الحلبوسی رئیس جدید پارلمان عراق واحد العبادی نخست وزیر کنونی دیدار کرد و عمده صحبت‌هاشون در مورد همین انتخاب نخست وزیر بود. جلساتی هم داره در نجف برگزار میشه، با مرجعیت نجف مشورت میشه در مورد نام‌های احتمالی برای نخست وزیری. در این بیان در روزهای اخیر یا بهتر بگم در دو روز گذشته هم برجسته شده عادل عبدالمهدی هست، عضو سابق مجلس اسلامی اعلی عراق، به عنوان یک نامزد مستقل برای نخست وزیری این بار اسمش مطرح شده و گفته میشه مرجعیت هم مخالفتی نداره با نخست وزیری عادل عبدالمهدی.
خب رئیس جدید پارلمان عراق رسانه‌های ایرانی رو به تحریف سخنانش متهم کردن، این ماجرا از چه قراره؟
من گفتگوی تلفنی داشت رئیس جدید پارلمان عراق آقای محمد الحلبوسی با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. در اینجا گفت که صحبت‌هاش تحریف شده، در صحبت‌هایی که با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران داشت تلفنی، گفته رسانه‌های ایرانی تحریف کردن صحبت‌هاش رو. رسانه‌های ایرانی گزارش دادن که آقای الحلبوسی اعلام مخالفت کرده با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اما آقای الحلبوسی در گفتگو با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت همچین صحبتی نکرده و تنها این اظهار نظر رو کرده که مسئله اجرای تحریم‌ها وظیفه دستگاه اجرایی هست، نه وظیفه دستگاه قانون‌گذار.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شامگاه دوشنبه به دنبال برخورد یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نتنز، 21 نفر کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، نیروهای فوریت‌های پزشکی، هلال احمر، آتش نشانی و نیروهای انتظامی در محل حادثه حاضر و اقدام به ایمنسازی محیط و انتقال آسیب دیدگان حادثه به مراکز درمانی منطقه شدند. مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی ایران گفته است به محض اینکه اجساد به پزشکی قانونی تحویل داده شوند، تلاش برای شناسایی هویت جانباختگان آغاز خواهد شد و در صورت لزوم آزمایش DNA و دیگر آزمایش‌های لازم نیز انجام خواهد شد. از سپیده بهکام بشنویم.
دقایقی پس از ساعت 11 شب دوشنبه 26 شهریور، یک اتوبوس خط تهران کرمان با تانکر حامل مشتقات نفتی در کیلومتر 25 محور کاشان نطنز برخورد کرد که طی این حادثه دست کم 19 نفر کشته و 47 تن هم آسیب دیدند. دانشگاه علوم پزشکی کاشان در همان ساعت اولیه شمار کشته شده های این حادثه را 19 نفر و تعداد زخمی ها را 27 تن اعلام کرد و گفت 2 نفر از مصدومان با سوختگی بیش از 50% نیز به اصفهان منتقل شدند. جمعیت امداد و نجات هلال احمر اما آمار کشته ها را 21 نفر اعلام کرده است. در همین حال یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی نیز به خبرگزاری فارس گفته است که 19 نفر از سرنشینان اتوبوس همان ابتدا در سر صحنه جان باختند و 2 نفر دیگر هم در بیمارستان بر اثر شدت جراحات از دست رفتند. آخرین گزارش ها کیست؟ 10 نفر از مصدومان حادثه که به بیمارستان منتقل شده بودند تا کنون مرخص شدند و 17 نفر هم همچنان تحت مراقبت باقی ماندند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی که نام او را ننوشته گزارش داده است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تانکر حامل نفت و گاز انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی داشته و سپس اتوبوس به پشت این تانکر برخورد می‌کند. آنطور که این مقام مسئول گفته است، این اتوبوس پس از برخورد به پشت تانکر حمله سوخت به سمت دیگر آزادراه منحرف و شعله‌ور شده است. این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در این حال گفته است که بر اساس بررسی‌های اولیه هر دو راننده تانکر سوخت و اتوبوس تاکنون هیچ نمره منفی ثبت شده ای نداشتند و هر دو دارای کارت معاینه فنی نیز بودند. به دنبال حادثه برخورد اتوبوس تهران کرمان با یک تانکر حامل مشتقات نفتی، حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او از مسئولان زیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی خواستند نسبت به علل وقوع این حادثه اقدام کنند. حسن روحانی در پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دستور داد تا همه جوانب این حادثه بررسی شود. آقای روحانی تکرار چنین حوادث به گفته او ناگوار و جبران ناپذیر جاده‌ای را نشان از وجود ضعف‌های فنی، مدیریتی و نظارتی دانست. 19 تیر ماه نیز در حادثه‌ای مشابه یک تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در سنندج در استان کردستان برخورد کرد که در اثر این حادثه دست کم 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی 20 نفر کشته شدند.
مشاور وزیر نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است با توجه به تقاضا در بازار و کمبود تولید نفت در جهان، جایگزین کردن نفت ایران عملی نیست. مؤید حسینی صدر همچنین گفته است همانطور که آمریکایی ها تجربه تحریم دارند، ما هم تجربه دور زدن تحریم ها را داریم و برای فروش نفت استرس نداریم. وضعیت صادرات نفت ایران و عرضه و تقاضای جهانی برای طلای سیاه چگونه است؟ بیشتر بشنویم از حمید فاطمی در این باره.
مؤید حسینی صدر مشاور وزیر نفت در کم اهمیت جلوه دادن تحریم‌های نفتی ایران توسط آمریکا به خبرگزاری تسنیم گفته است شیرمالیدن و باج دادن آمریکا به برخی کشورها تأثیر چندانی ندارد و این کشورها نمی‌خواهند انرژی گرانتری بخرند. تحریم‌های نفتی ایران که دومین مرحله از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد از 13 آبان آینده آغاز می‌شود. مؤید حسینی صدر گفته است اینکه آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند میزان صادرات ایران را به صفر می‌رسانند در کوتاه مدت عملی نیست، زیرا با توجه به تقاضا در بازار و کمبود تولید نفت، به گفته او جایگزین کردن نفت ایران عملی نیست. به گفته مشاور وزیر نفت، تحریم‌های آمریکا تحریم‌های شورای امنیت نیست و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و خارجی زیر بار آن نمی‌روند و تجارت نفت چیزی نیست که با دستور یک کشور جلوی آن گرفته شود. با این حال، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی راجع به تحریم نفتی ایران و پیامدهای آن اخیراً نوشت واقعیت‌های ناشی از این تحریم‌ها خریداران سنتی ایران را وادار به کاهش خرید نفت کرده است و صادرات نفت ایران حتی پیش از رسیدن آبان ماه کاهش یافته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل انرژی در دالاس آمریکا، میگوید گستردگی مقررات بازدارنده خواه ناخواه بر خریداران نفت ایران تأثیر میگذارد.
اوایلی بود که تحریم شروع شد، کشورهایی که با شرکت‌های نفتیشون از ایران نفت وارد می‌کردن فکر می‌کردن که می‌تونن یه تحفتی بکنن با دولت آمریکا، مثلا اجازه داده بشه یه مقدار نفت ایران رو وارد کنن. کم کم متوجه شدن که نه، اینطور نیست. با توجه به اینکه فشارهای تحریم‌های آمریکا به تجهیز یا انباشته شد و جایی که مثلا دولت ژاپن که مدت‌ها بود که میگفت ما داریم با دولت آمریکا صحبت می‌کنیم که در مورد ما تخفیفی بدن ما بتونیم یه مقدار نفت از ایران وارد کنیم، اعلام کردن که نه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، دولت آمریکا اجازه نمیده، ما دیگه نفت از ایران وارد نمیکنیم. و رفتن باز عربستان سعودی صحبت بکنن که نفتی که از ایران میگرفتن رو از عربستان سعودی بگیرن. این همینطور میره برای کشورهای دیگه، کره جنوبی، حتی هندوستان. هندوستان اتفاقا هنوز چند تا پالایشگاهش هستن که میگن ما از ایران نفت میگیریم، ولی پولی که میخوان به ایران بدن هم باشه میشه در هندوستان. حالا جمهوری اسلامی که 85% درآمدش برای خرج روزانه دولت نفت تامین میشه، این بسیار مشکله. در حال ارقام نشون میده در ماه گذشته، یعنی ماه آگوست، کمترین نفت اینا صادر کردن. به تدریج تمام این کشورها با اینکه نفت ایران خیلی ارزان ارائه میشه، برسه به جایی که نتونن خریداری بکنن، یعنی نفتکش ها نباشه، بیمه نباشن که نفتکش ها رو تو اقیانوس ها بیمه بکنن، بالاخره به جایی میرسه که از ایران خریداری نکنن.
مشاور وزیر نفت ایران به خبرگزاری تسنیم همچنین گفت پس از لغو تحریم‌ها میزان فروش نفت از 1 میلیون بشکه نفت خام در چند ماه اخیر به 2.7 میلیون بشکه رسیده و ضریب بازیافت نیز افزایش یافته است. این در حالی است که با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه، صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران طی چند ماه گذشته از بالای 2.5 میلیون بشکه به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است و همزمان تولید نفت برخی از اعضای اوپک، خصوصا عربستان و عراق و کشورهای همپیمان به ویژه روسیه و همچنین آمریکا اوج گرفته است. منصور کشفی، تحلیلگر مسائل انرژی در تگزاس آمریکا، در خصوص میزان تولید نفت در جهان و تأثیر آن بر قیمت نفت چنین میگوید.
به طوری که مشخص شده عربستان سعودی 2 ماه پیش گفت یه مقدار تولیدمو کم میکنن، ولی این ماهی که گذشت در ماه آگوست دوباره تولیدش رو بالای 10.7 میلیون رسید. روسیه هم بالای 10 میلیون داره تولید میکنه، آمریکا بالای 10 میلیون تولید میکنه. فقط مشکل اینجا نفت ونزوئلا یا لیبیه که اینا به تدریج داره درست میشه. من فکر نکنم نفت به جایی برسه که قیمتش سرسام آور بره بالا، نه همین چند دلاری بالا پایین میشه. البته بازار نفتی مقدار تاثیرات روانی داره که بگن وقت تحریم‌های ایران کامل بشه ممکنه مثلا یه چند دلاری بره بالا امکان داره، ولی نفت به اندازه کافی هست در دنیا به طوری که فکر میکنن که یهو مثلا سرسام آور قیمت بره بالا امکان نداره.
حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک روز یک شنبه گذشته گفت عربستان و امارات در حال تبدیل کردن اوپک به ابزاری برای آمریکا هستند و با این کار اعتبار چندانی برای این سازمان نمانده است. وی میگوید که اوپک همکنون به شیر بیال و کوپالی بدل شده که تنها نعره اش مانده و برای هیچ کس خطری ندارد. اظهارات آقای کاظم‌پور اردبیلی واکنشی است به افزایش تولید نفت برخی اعضای اوپک و کشورهای همپیمان برای جبران افت تولید ونزوئلا و ایران.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدیم و در اون با دیدگاه یک کارشناس نفت و گاز آشنا شدید. اما عزیزان، شما در تمامی بخش‌های خبری ما با دیدگاه کارشناسان مختلفی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نفت و گاز، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما همان گونه که بارها براتون گفتیم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه‌های اونها نیست و بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست.
آن کسانی که ادعا میکنن تحریم های اقتصادی علیه رژیم باعث فقیر شدن مردم و چپاول مسئولین از راه اصطلاح دور زدن تحریم ها میشه، این یک قسمت کوچکی از حقایق هست. تمام حقایق نیست. 1,300,000 نفر پاسدار داریم که اینا که توی کار قاچاق نیستن، که اینا تو کار دور زدن تحریم که نیستن. به گفته خود رژیم 11 میلیون داوطلب بسیجی داریم، اینا داخل مردم هم دوزی که نمیتونن بکنن. به اصولت وقتی در بیان اینها نارضایتی بشه رژیم متزلزل میشه. رژیم پول نداره بره به سپاه قدس اونجا بره بگه به جنگ. 40,000 نفر افغانی توی سوریه مشغول باشن به جنگن. دست از ترور بر میداره. وقتی دست از ترور برداشت دشمنی ها تموم میشه، یا این حکومت میمونه یا نمیمونه، مردم راحت میشن. اینها در اشتباه هستن که مخالف تحریم های اقتصادی هستن. من فکر نکنم از روی عقلانیتی حرف رو میزنم.
چرا شما میگین ما دولت ایران تحریم کردیم، شما ملت ایران تحریم کردیم، باعث شده ترامپ تحریم ها رو در ملت ایران تعمیل کنه، ملت ضعیف زیر خط فقر کمرش رو بشکنه. اینا چه کاری که شما میکنین؟ ملت بدبخت کردین. خدا حافظ شما.
با عرض سلام، قاعدتا تصمیماتی که ایالات متحده گرفته هرچند مستقیما منجر به فروپاشی نخواهد شد، اما آگاهانه این تصمیمات میتونه منجر به سقوط بشه، اون هم به خاطر تنگناها و پیچیدگی‌هایی که تو همه عرصه‌ها خود نظام، ذات نظام ایجاد کردش و حالا با تحریم‌ها و ایجاد شرایط سخت معیشتی و اقتصادی میتونه مدلی شبیه به مدل فروپاشی شوروی ایجاد بشه.
جناب آقای خامنه‌ای، اگه تا زمان رفتن روحانی به سازمان ملل، یعنی تا دوم سوم مهر ماه در دروازه مذاکره را باز نکنی، مطمئن باش تا 15 مهر ماه دلار سقف 20,000 تومان را میشکافد، که در اون صورت دیگه اگر بالا سر هر فرد ایرانی یه مأمور بسیجی هم بذاری ملت را نمیتونی کنترل کنی. لذا هر چه زودتر در مذاکره را باز کن و الا مملکت به آشوب و خونریزی خواهد کشید.
ما برگشتیم به دوران جنگ، دوران آقای موسوی که کپون میدادن. این ضعف دولت آقای حسن روحانی رو نشون میده. آقای روحانی دست درد نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت سرخط مهمترین خبر هست. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه امروز در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه گفت حکومت بشار اسد، ایران و حزب الله مسئول این رخداد هستند، حالانکه ساعتی پیش از آن وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه سامانه دفاعی سوریه به اشتباه هواپیمای نظامی روسیه را هدف قرار گرفته اسرائیل را در این زمینه مسئول دانسته بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نشست وزرای امور خارجه گروه 4+1 در نیویورک برای گفتگو درباره اقدامات عملی در زمینه ادامه اجرای برجام را تایید کرد. در جریان تصادف یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نتانز 21 نفر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. محمد بارکیندو دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک میگوید ایران همچنان عضوی مهم در این سازمان است و به گفته او گزینه‌ای جز کار کردن با همه طرف‌ها وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها از پیونگ یانگ، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است نشست با دونالد ترامپ منجر به ثبات در این منطقه شده است. و بالاخره آنکه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه اعلام کرد که کشورش در سال آینده میلادی یعنی سال 2019 میلادی میزان کمتری پناهجو میپذیرد. و بریم به سراغ یک گزارش دیگه. رسول منتجب‌نیا قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای که صبح روز سه‌شنبه در سایت منتسب به حزب اعتماد ملی منتشر کرد ضمن غیرقانونی خواندن کنگره آتی این حزب که قرار است روز ششم مهر ماه برگزار شود اعلام کرده که در این کنگره شرکت نخواهد کرد. منتجب‌نیا همچنین در این بیانیه خبر از تأسیس حزبی جدید داد. پس از آن قربان علی قائمی عضو هیئت منصفه حزب اعتماد ملی از قطعی شدن انشعاب در حزب اعتماد ملی سخن گفت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد صادق جوادی هزار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ابتدا از پیش آمدن این مسئله و چگونگی آن پرسیده است. بشنویم از محمد صادق جوادی هزار.
این اتفاق یه اتفاق معمول و متعارفه در خیلی از احزاب بزرگ دنیا، در حزب اعتماد ملی هم که یکی از احزاب بزرگ ایران هست. این اتفاق مدتی ریشه گرفته و امروز داره خودشو نشون میده. متاسفانه باید اشاره کنم که یکی از عوامل اصلی این جور رخدادها این بوده که ما در مقاطع حساس و تاریخی دستمون از استفاده از امکانات ملی و شخصیت‌های انسجام بخش در مجلس، در دولت، در نمایندگی‌های دیگه کوتاه بوده. اگر شخصیتی مثل آقای شروبی امروز در حصر نبود و در میدان عمل زمام عملیات رو به دست می‌گرفت، طبیعتاً همچین رخدادی رو شاهد نبودیم. ولی با کمال تأسف باید بگم که دو تا رویکرد در حزب اعتماد ملی از مدت‌ها قبل پدید اومد. یک سر این رویکرد جناب آقای منتجب‌نیا بودند و جمعی هم به همراه ایشون، و یک رویکرد دیگه هم بود که بخش بزرگتری از شورای مرکزی حزب رو شکل میداد. اون رویکرد که آقای منتجب‌نیا نمایندگی می‌کرد سر ناسازگاری و ایجاد انشعاب در شورای اصلاح طلبان و مخالفت با پاره‌ای از اصلاح طلبان بود، از جمله مخالفت با مشی و متد متخذ از جانب آقای خاتمی و به شیوه‌ای که آقای خاتمی داشت معترض بودن. خب البته اعتراضات در بخش‌های دیگه هم بود، ولی شیوه مواجهه با این روش‌ها فرق می‌کرد. آقای منتجب با این موضوع تخریبی و هجمه‌ای برخورد می‌کرد و متأسفانه تصمیماتی هم که می‌گرفت تصمیماتی نبود که به تایید شورای مرکزی حزب رسیده باشه. تصورش از کار حزبی این بود که خب بالاخره ایشون قائم مقام آقای کروبی است و باید بتونه تصمیم بگیره، در صورتی که دوستان دیگه‌ای که در شورای مرکزی حزب بودن معتقد بودند و هنوزم معتقدند که شورای مرکزی حزب عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری بعد از کنگره است و حتی دبیرکل هم باید مجری مصوبات شورای مرکزی باشه. چه برسه به قائم مقام دبیرکل که از جهت اجرایی سمتی مساوی با دیگه اعضای حزب داره. بعد که آقای کروبی هم کم کم متوجه شدن مسئله هدف دیگری داره دنبال میکنه، خودشون استعفا کردن، شورای مرکزی نپذیرفت. بعد ایشون گفتن حالا که شما نمیپذیرید پس من اختیاراتم رو تفویض میکنم به شورای مرکزی، خودتون تصمیم بگیرید، هر کس رو دلتون میخواد انتخاب کنید. باز هم شورای مرکزی مدارا کردن با آقای منتجب، ولی باز ایشون همراهی نکرد، به جلسات نیومد. بعد شورای مرکزی آقای حضرتی رو پیشنهاد دادن به عنوان قائم مقام. آقای کروبی این پیشنهاد رو پذیرفت و ابلاغ زد. بعد از اون آقای منتجب تحریم کرد، حتی همزمان با جلسه شورای مرکزی که برای انتخابات کمیته ها میخواستن برگزار کنن و معرفی قائم مقام، حتی ایشون جلسه موازی و مشابه گذاشت.
فکر میکنید آقای کروبی الان چه واکنشی نشون بدن؟
به نظر من آقای کروبی واکنش منطقی از خودشون نشون میدن، چون ما از آقای کروبی جز واکنش منطقی چیزی تا حالا ندیدیم. ایشون حتما قانونی برخورد میکنن، حتما برای آقای منتجبنی آرزوی توفیق میکنن و حتما هم میگن که آنچه که در حزب اتفاق بیفته با نظر اکثریت من میپذیرم.
پس به نظر شما آقای کروبی مخالفتی نشون نخواهند داد با این انشعابی که رخ داده؟
به نظر من نه، وقتی که ایشون تصمیمشون گرفته باشن آقای کروبی با این تصمیم مخالفتی جدی نخواهند.
با دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، آشنا می شدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می داد. و اما بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه امروز ضمن تأکید بر اینکه تصویب لوایح FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی حلال همه مشکلات نیست، گفت که این کار یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را می‌گیرد. دولت حسن روحانی برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا دوباره همان FATF 4 لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، ولی تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید. در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین المللی با دشواری‌های روبرو خواهد شد. مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می رسد. پس بریم و بشنویم بیش از این از همکارم سپیده بهکام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 27 شهریور گفت که تصویب لوایح FATF گروه ویژه اقدام مالی همه مشکلات را حل نمی کند، اما موجب می شود منافع کشور تقویت شود. دولت حسن روحانی برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 4 لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه کرده، ولی تنها از این بین اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی اند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود میشود، اما موافقان میگویند که مخالفان از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند. حسن روحانی قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم را روز 20 مرداد برای اجرا ابلاغ کرد، اما 3 لایحه مرتبط با اجرای این مقررات به دلیل مخالفت رهبری و شورای نگهبان تصویب نشد. این در حالی است که اواسط شهریور ماه محمود صادقی نماینده تهران به نقل از منابع موثق از موافقت علی خامنه‌ای با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد. حالا خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد جواد ظریف در دفاع دوباره از این لوایح گفته است که رهبری هم این موضوع را به مجلس واگذار کرده و امید است مجلس با این اقدام مهم و اساسی بهانه را از آمریکا و کشورهایی که به گفته آقای ظریف خودشان بزرگترین حامیان تروریسم‌اند بگیرد. به گفته وزیر خارجه ایران، لوایح باقی مانده برای منافع کشور و شفاف سازی و مقابله با ایران هراسی‌های دروغین در دنیا انجام شده. او همچنین گفته که با تصویب این لوایح بدخواهی‌هایی که علیه ایران از سوی سلطه طلب هاست ادامه خواهد داشت، اما یکی از بهانه های مهم از آنها گرفته می شود. این توضیحات وزیر خارجه ایران پاسخی است به انتقاد شماری از نمایندگان مجلس که در یکی دو روز گذشته گفتند که تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی و مالی کنونی کشور را حل نمی کند. از جمله محمد رضا حسن خانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که مشکلات کشور بیش از آن که متأثر از عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باشد ناشی از تحریم های آمریکاست. به گفته آقای حسن خانی با آنکه دولتی ها اصرار دارند که این لوایح اثرگذار است، اما شواهد نشان می‌دهد تصویب این لوایح چندان راهگشا نیست. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید که 80% از خواسته های FATF اجرا شد اما تأثیر مثبتی بر روابط بانکی نداشت. مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به مقررات FATF کمتر از 2 هفته دیگر تمام می شود. در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانک ایران در سطح بین المللی با دشواری روبرو خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:41 دقیقا هست و بشنوید که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه تهدید کرد در صورتی که مدیران شبکه اجتماعی اینستاگرام به درخواست های ایران توجه نکنند، ممکن است این شبکه اجتماعی نیز مانند تلگرام فیلتر شود. این مقام مسئول در ایران مدعی شد که درخواست فیلترینگ اینستاگرام تقاضای گروهی است که مطرح شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در آمریکا، نخست از او پرسیده که تهدید به فیلترینگ تلگرام در ایران تا چه حد جدی است.
فکر میکنم که اینو باید خیلی جدی گرفتیم تهدید، به خاطر اینکه بار اولی نیست که دارن چنین موضوعی رو مطرح میکنن. اتفاقا دفعه قبلم خود آقای فیروزآبادی اینو مطرح کرده بود که از صحبت از احتمال فیلترینگ تلگرام کرده بود. خب الان یه خود تاریخ‌تر داره میگه ما درخواستایی داریم که اگه اجرا نشه اینستاگرام فیلتر میکنه. من فکر میکنم حقیقتش با توجه به سابقه آقایون باید به زودی منتظر این باشیم که اینستاگرام هم فیلتر بشه در ایران.
آقای رشیدی، الان مقامات مسئول در ایران از اینستاگرام چی میخوان؟ آیا دقیقا همون درخواستی رو دارن که؟
بله درست، احتمالاً چیز شبیه به خواسته هایی که از مدیران تلگرام داشتن رو از اینستاگرام هم دارن. نه فقط اینستاگرام، احتمالاً به زودی سراغ بقیه هم خواهند رفت. کما اینکه شورای عالی فضای مجازی که ایشون دبیر این شورا هستند، مصوبه‌ای رو داره مبنی بر اینکه این شبکه‌های اجتماعی باید سرورهای خودشون رو به داخل ایران بیارن. نه تنها بیارن، بلکه باید یک دفتر هم در داخل ایران داشته باشن که حکومت بتونه باهاشون تعامل بکنه. در نهایت میخوان که فشار بیارن این شبکه‌ها که سیاست‌های حکومت ایران رو در حوزه سانسور محتوا در شبکه‌های اجتماعی و حتی یک قدم جلوتر از اون همکاری برای دسترسی به مکاتبات کاربران در این شبکه‌ها رو به دست بیارن و با این وسیله بهشون فشار بیارن که بتونن این اطلاعات رو به دست بیارن. به نظر میاد منظور ایشون از همکاری با توجه به سابقه صحبت‌ها و اتفاقایی که افتاده در ایران، به نظر میاد منظورشون از همکاری چنین چیزی باشه.
آقای رشیدی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تهدیدهای تازه‌ای هم علیه هاتگرام و تلگرام طلایی مطرح کرده، گفته که باید موتور این دو شبکه هم ایرانی بشه. دقیقاً از نظر فنی منظور این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی ایران چه هست؟
حکومت ایران زمانی که تلگرام رو فیلتر کرد، تلگرام به این شکل فیلتر شد که تو سطح ISP ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت فیلتر شد. اما در نقطه‌ای که ما اصطلاحا بهش میگیم دروازه ورود و خروج اینترنت به ایران که شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات باشه، تو اون نقطه فیلترینگی صورت نگرفت. بعداً تحقیقات نشون دادش که دو تا اپلیکیشن به نام هاتگرام و تلگرام طلایی، اینها دارن دقیقاً از همون درگاه استفاده میکنن برای اینکه بدون فیلتر بتونن از شبکه تلگرام استفاده بکنن. آقای فیروزآبادی و سایر مسئولین معتقد هستن که این اپلیکیشن ها باید تبدیل بشن به نسخه بومی. خب در صورتی که چنین اتفاقی بیفته، ارتباطشون با شبکه جهانی تلگرام قطع خواهد شد و اگر که شما یک کاربری باشین که دارین مثلا توی آمریکا از تلگرام استفاده میکنین، نسخه اصلی یک کاربر توی ایران از تلگرام طلایی، طبیعتاً نمیتونین با هم ارتباط بگیرین. اگر چنین اتفاق بیفته، ما شاهد این هستیم که حریم خصوصی کاربرها به شدت نقض خواهد شد، به خاطر اینکه تمام اون اطلاعاتی که رو تلگرام هست اینا باید کپی بکنن بردارن بیارن داخل ایران. از نظر فنی این کار تا حدودی شدنی هست ولی نه 100%. اما میگم اگه چنین اتفاق بیفته، یکی از بزرگترین نقض‌های حریم خصوصی و امنیت کاربرها شاید بتونم بگم حداقل توی 20 سال گذشته صورت میگیره.
آقای رشیدی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی از ضعیف شدن فیلترینگ در کشور کلن انتقاد کرده. این انتقاد او اشاره به کدام نهاد یا وزارتخونه در ایران هست؟
خود ایشون تو صحبتاشون اشاره کرده بودن به وزارت ارتباطات، منتها خب یه مقدار این صحبت عجیب هستش، به خاطر اینکه این فیلترینگی که داره اعمال میشه، من به جرات میتونم بگم بی‌نظیر هستش. میزان اختلال در شبکه، میزان اختلالی که به وجود میارن در پروتکل‌های امنیتی مثل TLS که عملاً هدفشون مسدود کردن فیلتر شکن هستش، خب این میزان ما هیچ وقت شاید بتونم بگم فقط در سال 88 که چنین اتفاقای عجیب غریبی افتاد. بنابراین وقتی ایشون میگن که فیلترینگو شل کرده وزارت ارتباطات، من دقیقاً نمیدونم که منظورشون چی هست و اگر چیزی بیشتر از این انتظار دارن، فکر میکنم که خیلی شاید ترسناک باشه اون چیزی که تو ذهن ایشون هست وقتی در مورد فیلترینگ صحبت میکنن.
تهدید دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد احتمال فیلتر شدن اینستاگرام. با دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران آشنا میشدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سرطان پستان در ایران در سنین کمتری به سر وقت زنان می رود و همچنان از شایع‌ترین انواع سرطان در بین زنان ایرانی محسوب می شود. پژوهشگران می گویند تشخیص زود هنگام این سرطان به درمان موفقیت آمیزتر آن می انجامد و بهتر است. زنان بالای 20 سال برای کنترل و قربالگری به مراکز درمانی مراجعه کنند. بشنویم از همکارم آزاده اسدی در این باره.
13,000 ایرانی به سرطان پستان مبتلا هستند. این را دکتر مریم انصاری، عضو پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران گفته، اما تاکید کرده این رقم بر اساس گزارش آماری سال 93 وزارت بهداشت است. یعنی 4 سال است که این آمار یا به روز نشده یا احتمالاً تغییری نکرده است. به گفته خانم انصاری، از هر 100,000 نفر در ایران دست کم 34 نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند. آنطور که پژوهشکده سرطان پستان در جهاد دانشگاهی تهران در پژوهش‌های تازه اعلام کرده، در مقایسه با کشورهای خارجی بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران جوان‌تر هستند. بیشترین آمار ابتلا به این نوع سرطان در سن 49 تا 69 سالگی ثبت شده است. متخصصان عوامل خطر این بیماری را سابقه فامیلی و مصرف هورمون در طولانی مدت می‌دانند و بارها گفتند افزایش وزن، کم تحرکی، سیگار و الکل و در معرض اشعه قرار گرفتن هم از همین عوامل هستند. در کنار باردار نشدن به موقع و شیر ندادن به نوزاد که احتمال دارد از عوامل خطر ابتلا به این نوع سرطان باشند. اما متخصصان از جمله خانم انصاری گفتند با تغییر شیوه زندگی، اصلاح عادت‌های تغذیه‌ای، افزایش تحرک و ورزش، با کاهش آلاینده‌ها و مواد افزودنی و همینطور کنترل وزن میتوان از ابتلا به سرطان پستان پیشگیری کرد. چند پیش دکتر پیام آزاده، دبیر علمی کنگره بین‌المللی تومورشناسی ایران، شایع‌ترین سرطان در زنان ایران را سرطان پستان اعلام کرد. کاظم زنده‌دل مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران سال 1395 مرگ های ناشی از بیماری سرطان را در کشور سالانه حدود 50,000 تن اعلام کرده بود. بیماری سرطان هزینه های زیادی را به حوزه سلامت وارد می کند و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه می توان هزینه ها را کنترل کرد. سرطان می تواند با هزینه های سرسام‌آورش بیماران را به زیر خط فقر ببرد. با داروهای اغلب خارجی و گران قیمت و دستگاه ها و مراکز تجهیزاتی که اغلب چندان پیشرفته و جدید نیستند.
در مورد سرطان پستان از آزاده یزدی می شنیدیم. عزیزان نوبت می رسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا را یادداشت کنید: 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید. ما بقی رو، یعنی رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان را به ما بسپارید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. آنها همه جا هستند، اگر نه همه جای دنیا اما در همه کشورهای پیشرفته. دوچرخه‌های اشتراکی که در ایستگاه‌های مختلف طراحی شده در سطح شهر پارک شدند و منتظر اولین شهروند دوچرخه سوارند. شهرها هرچه بزرگتر و پرترافیک‌تر باشند، اتفاقاً سیستم دوچرخه سواری شهری که اغلب شهرداری‌ها و شوراهای شهر مدیریت آن را به عهده دارند، گسترده‌تر و دقیق‌تر و راحت‌تر برای استفاده شهروندان هستند. دوچرخه‌های اشتراکی تازه هر روز هوشمند و هوشمندتر شدند و استفاده راحت‌تر از آنها سبب شده تا کمک زیادی به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش آلودگی هوا بکنند. حالا شهروندان در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا و کشورهای اروپایی با نصب اپلیکیشن‌های دوچرخه‌های اشتراکی می‌توانند هر جای شهر که هستند دوچرخه‌ای را که می‌خواهند بردارند، به مقصد برسند و هر جا که خواستند دوچرخه را پارک کنند تا شهروند بعدی آن را بردارد. کلی صرفه‌جویی در استفاده از اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس و مترو و کمی هم هوای تازه و بهتر. اتفاقی که در تهران هم چند بار آزموده شده. آخرین بار همین روزها که می‌گذرد. از چند ماه قبل شهرداری تهران اعلام کرد که در شهریور ماه طرح دوچرخه سواری اشتراکی در پایتخت ایران اجرا خواهد شد. طرحی با مشارکت بخش خصوصی. دوچرخه‌های مجهز به GPS که از 6 تا 8 شهریور وارد خیابان‌ها شدند. 5,000 دوچرخه اینطور که معاونت حمل و نقل شهرداری تهران قولش را داده بود. اما هنوز 1 ماه نگذشته که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از احتمال شکست طرح دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت خبر می‌دهد. به گفته محمد علی خانی، پلیس به طرح دوچرخه‌های اشتراکی ایراداتی گرفته و احتمال شکست این طرح وجود دارد. اما چرا؟ چرا از دوچرخه سواری در تهران استقبال نمی شود؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
چرا؟ برای این که بخشی از حمل و نقل شهری رو به دوچرخه اختصاص بدید، نیاز اولتون مسیرهای امن و مشخص شده دوچرخه سواریه، نه خود دوچرخه. خود دوچرخه میتونم بگم ارزان ترین و کاملا قابل دستیابی ترین ابزار. اون چیزی که زیر ساخت اصلیه مسیرهای دوچرخه سواریه که در تهران وجود نداره و اون روی هم که هست مسیرهای خیلی معدودیه برای یک محلات معدودی. یعنی شما ثابت درصدی دارید این که به حساب شهروندان هر روز چه مسیرهایی رو طی میکنن و در چه مسافتهایی رو طی میکنن و چه تغییراتی میدن تو مسیرشون. به هر حال مثلا در یک تراول چه تریپهایی وجود داره، در یک مسافرت چه طی مسیرهای کوتاهتری وجود داره. شما نمیدونید فقط یک بخش کوچیکی از این رو احیانا دوچرخه باشه، بقیه‌اش رو مثلا اگر بدون ماشین خودتون اومده باشید یکیش با اتوبوس باشه، یکی پیاده باشه، یکی با دوچرخه باشه. شما میتونید مسیرتون رو طراحی کنید که با دوچرخه بتونید مثلا محل کارتون و مقصدتون رو برگردید. و این چون در تهران وجود نداره، هرگز دوچرخه سواری نخواهد توانست بخش متناسبی رو اینجور که انتظار میره از همون نقش انجام به خودش اختصاص بده. و اینکه ما بیم دوچرخه بذاریم، اپلیکیشن بذاریم، اینا بیشتر تقریب از برهای کاریست که تو کشوری اروپایی انجام شده. ما تا اونها اول مسئله دوچرخه سواری رو ایجاد کردن، بعد این کار رو انجام دادن.
این اولین بار نیست که مدیریت شهری در تهران تصمیم به اجرای طرح دوچرخه‌های شهری می‌گیرد. پیشتر هم مسیری در بلوار کشاورز تهران به رنگ سبز درآمد و اعلام شد تنها به دوچرخه سواران شهری اختصاص دارد. اما از این طرح هم استقبالی نشد و باز شهروندان تهرانی حاضر نشدند با دوچرخه تردد کنند. ناصر کرمی این تجربه را به خاطر دارد.
اون مسیر رو منم خاطرم هست. منطقه شما از اگر خونتون وسط بولوار کشاورز باشه، از جای بولوار کشاورز برید دیگه دیگه شاید اون خط براتون قابل استفاده باشه، ولی کسی از هر جای دیگه تهران میخواد بره جای دیگه تهران، اون وسط بولوار کشاورز به صورت مدید چه کمکی خواهد کرد؟ اون بیشتر یه حالت فانتزی داره. این یک بخش از ماجرا. بخش دیگری از ماجرا اینه که اساسا شما دوچرخه سواری بر حال اهداف به اصطلاح متعددی داره. یکیش اینه که به اصطلاح انتشار CO2 کربن کم بشه، هوا بهتر بشه، اما اصلش بحث این است که شما باید برای سلامت خودتون، حالا نکته دیگر هم این است که در تهران با توجه به آلودگی هوا اساسا توصیه نمیشه دوچرخه سواری، چون شما به هر حال حجم بیشتری از مواد آلاینده و زیانبار رو وارد سیستم تنفسیتون می‌کنید.
حسین قاسمی مجری طرح دوچرخه‌های اشتراکی شهر تهران پیشتر و پیش از آغاز اجرای طرح اعلام کرده بود که هزینه استفاده از دوچرخه برای هر 30 دقیقه بین 1000 تا 1500 تومان خواهد بود و در مبلغی که شهروندان برای عضویت در سامانه دوچرخه اشتراکی می‌پردازند، بیمه سرنشین هم در نظر گرفته شده. با وجود همه این هماهنگی‌ها، مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران می‌گوید استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل در شهر چیزی است که باید از کودکی به شهروندان آموزش داده شود.
از منظر ارزش‌ها و باورها اگر بخواهیم نگاه کنیم، اصولا استفاده از دوچرخه یکی از ارزش‌های مؤثری هست که از دوران کودکی به عنوان بخشی از فرهنگ غرب هست. یعنی چی؟ یعنی کودک پس از گذراندن دوره‌های کودکستان و پیش دبستانی اصولا از این ابزار استفاده میکنه، بهش آموزش داده میشه، دوره‌های متعدد، دوره‌های کورس‌های کوتاه مدتی رو داره، از مسابقاتش استفاده میکنه، آموزش‌های گذشتن از چراغ قرمز، خدمت شما عرض کنم، خطوط عابر پیاده، سرعت ها، داشتن کلاه و اینها رو بهش آموزش میدن و بزرگتر که میشه این قسمت به عنوان یک ارزش در سبد ارزش‌های اون فرد یا خانوار وجود داره. یعنی اینکه استفاده از دوچرخه به عنوان ابزاری برای کنترل مباحث بیماری ها استفاده میشه، برای بحث سلامت استفاده میشه. این بحث خیلی مهمه. ما فاقد این حلقه مؤثر در بحث استفاده از دوچرخه هستیم. اصولا دوچرخه در ایران ابزاری هست برای استفاده کودکان و نوجوانان یا ابزاری هست برای نشان دادن جایگاه اجتماعی. اصلا از این موضوع نگاه بهش نمیشه.
او هم مثل ناصر کرمی از کمبود سایر امکانات و ابزارهای مرتبط با دوچرخه سواری در شهر میگوید.
ما زمانی که صحبت از استفاده از دوچرخه رو میکنیم که ابزارهای تکمیلی استفاده از این دوچرخه رو داشته باشیم در منظر فرهنگ خدمات شهری. به عنوان مثال، شما با دوچرخه خودت میتونی سوار اتوبوس بشی در غرب، شما با دوچرخه خودت میتونی سوار ترن بشی، سوار مترو بشی، یک هزینه بیشتری رو پرداخت بکنی. جایگاه های وجود داره که شما میتونی دوچرخه‌ت رو پارک بکنی و پس از اون از این خدمات استفاده بکنی. و همچنین اصولا استفاده از دوچرخه در بحث رسیدن به شغل، یعنی در استفاده از روزهای تعطیل، روزهای کاری، یک فرهنگ جا افتاده‌ای هست. اینجا استفاده بسیار زیادی ازش میشه. حال شما بر اساس این مطالبی که خدمتتون عرض کردم ببینید کجاها این حلقه مفقوده وجود داره. خب معلومه که مردم استقبال نمی‌کنند.
خرداد ماه امسال بود که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حتی از دوچرخه سوار شدن پلیس تهران خبر داد و اعلام کرد قرار است ماموران دوچرخه سوار ترافیک را در مناطق مرکزی پایتخت کنترل و با تخلفات رانندگی برخورد کنند. الگویی که از کشورهای شرق دور گرفته تا بریتانیا و کانادا و آمریکا با موفقیت آن را اجرا کردند. حالا اما عضو شورای شهر تهران میگوید یکی از دلایل شکست دوباره طرح دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت ایران اشکالاتی است که پلیس به این طرح گرفته. از ناصر کرمی، استاد دانشگاه بگن نروژ، میپرسم آیا اشکالات چنین طرح‌های پرهزینه‌ای نباید قبل از اجرا برطرف شوند؟
یک مدیریت شهری از 26 وظیفه اصلا تشکیل میشه، شکل میگیره که این 26 یکیش خدمات شهریه.
که اون خدمات شهری در ایران میشه شهرداری. آن چیزی که ما در ایران میگیم شهرداری یا مدیریت شهری، یک 26 تعریفی است که از مدیریت شهری در بقیه دنیا وجود داره. موقعی که اینقدر مدیریت شهری متشتت هست، همینه دیگه، یعنی در یک گوشه‌ایش تصمیم گرفته میشه، گوشه دیگری میگه ما اطلاع نداشتیم، گوشه دیگه میگه مغایر با این بخش از قوانین ما. در حال این تشتت در مدیریت شهری امر بی‌سابقه نیست و خیلی هم موارد دیگه‌ای هم بوده. مثلا نمی‌دونم یکی میخواست اتوبوس برقی بزنه ولی برقش مناسب نبود و پلیس بارها مثلا توی موارد دیگه روی همین بحث زود رفت کردن. در حال این تشتت در مدیریت شهری یک امر کاملا طبیعیه، ما باید انتظار داشته باشیم.
از مهمترین شعارهای شهردار جدید تهران، 13 شهردار پایتخت محمد علی افشانی، تهران شهر زیست پذیر بود. شعار بزرگی که حالا با شکست طرح دوچرخه‌های اشتراکی و با ترافیک و آلودگی هوا و کمبودها در ناوگان حمل و نقل عمومی چندان روشن نیست به چه سمتی خواهد رفت. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضری دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه دیگر، خدا نگهدار.